سر این سفره دعوتیم زیر این خیمه، در حالی که در قلب هامون محبت و ولایت امیر مؤمنین رو خدا منت گذاشت و ظرف قلب هامون رو گنجینه‌ای برای این گوهر گرانقدر قرار داد. شبهای عزیز، روزهای بی نظیر از این ماه رو برای ما مهیا کرد تا محبت و ولایت مولا رو در قلب هامون بیفزاید. خدا رو شاکریم. فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کنیم نعمت رو بر ما خواهد افزود. مکرر خدا رو شکر گذاریم و مکرر سپاس و از خدا میخوایم که شکر سپاس ما رو قبول بکنه و این نعمت رو بر ما بیش از پیش قرار بده. شب اول از این ماه عزیز، گذشتگانمون مهمان باشن، شهدا متنعم باشن. صلوات دیگری بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بحثی رو به عنوان مقدمه عرض بکنم برای اینکه مهیا بشیم به این شبها رو با توجه بیشتری بتونیم انشالله بهره مند باشیم. دو تا دعا به عنوان مقدمه در ماه رمضان مطرحه که خیلی به ما تصویر خوبی میده. این دو تا دعا رو با هم مرور کنیم، چون بعد از هر نماز این دو تا دعا رو معمولا خونده میشه بعد از فرایض. یکی دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور و یکی دعای علی و یا عظیم. اولا بهانه خود این دو تا دعا مهمه. بهانه ایست که خب مکرر ما داریم مرور میکنیم و خوبه که به مفهومش توجه داشته باشیم. و بعد دو تصویری از ماه رمضان به ما میده، این خیلی مهمه. معمولا نمیدونه ما تو ماه رمضان اومده دنبال چی میگرده، چشمم به هم میزنیم این ماه تموم شد. ما یه تصویر دقیقی از این ماه داشته باشیم. در این حال یک مقدمه خوبی هم برای بحثی است که ما میخواییم با هم تو این شبها دنبال کنیم. خب دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور واضح تره، تعریفش دقیق تره و واضح تره. فرازهای این دعا خیلی عجیبه. مثلا میفرماد که اللهم اغن کل فقیر، همه فقیرها رو بینیاز کن. اشبع کل جائع، همه گرسنه ها رو سیر کن. فک کل اسیر، رد کل غریب. اصلا چه خبره؟ این کله ها یه نکته خیلی جالبی داره. وقتی دقت میکنیم میبینیم امکان پذیر نیست همه اینا با هم مگر در زمان ظهور. لذا این دعا داره پوششی به ما میگه که اللهم عجل لولی کل فرج. یعنی یکی از تذکراتی که در این ماه داره خیلی راحت برای ما تعریف میکنه اینه که توجه کنیم به فضای ظهور. این ماه برای توجه به اون فضاست. وسعتش خیلی زیاده، به قدری که اشبع کل جائع، همه گرسنه ها رو سیر میکنه. وسعت دعا در این ماه قدری که به اون موضوع توجه کنیم. زمانی که همه مریض ها شفا میگیرن، اوکی این اتفاق میفته. کی همه فقرا غنی میشن، که همه اسیرها حتی اسیر نفس نجات پیدا میکنن. اون زمان توجه میده ما رو به ظهور محمد، آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در پوشش این مطرح میشه. دعاهای از این چنین، ظاهر قضیه اینطوری که مخاطب حضرت خیلی عمیق نیست یا حضرت این عمق در مخاطبین نمیبینن، در پنهان میان مفهومی رو بیان میکنن. مثلا این دعایی که تحویل سال هست میگه که حول حالنا الى احسن الحال. کی احسن حال؟ کی که همه حال ما، احوال ما به احسن حال احوال تبدیل بشه؟ غیر از ظهور نیست. خب بس بفرمایید که برای فرج دعا کنید. میگه نه، مخاطب نمیفهمه. و این برای کسی که فهمشو داره خیلی واضحه، وگرنه داره میگه بابا دوباره در مورد با ظهور و قیام و در رابطه با این مفاهیم حال ما خوبه. میگه خب از خدا بخوا که احسن احوال به شما تحویل بشه. خب این یک دعا از دو تا دعایی است که بیشتر توجه میشه در ممنون ماه مبارک رمضان. دعای دوم دعای یا علی و یا عظیم. دعای یا علی و عظیم یه مقداری هم درکش سخت داره، هم مفاهیمش عمیق‌تر و دقیق‌تره. در این دعا داره یک سلسله مراتبی رو بیان میکنه، سلسله مراتب پلکانی رو داره تعریف میکنه. اول خود ماه رمضان رو معرفی میکنه، بعد از مقدمات یا علی و عظیم میگه شهرون فضلته علی الشهور. ماه رمضان بر همه ماها فضیلت داره، ما خیلی به ماه محرم علاقه داریم، برامون مهمه. میگه حتی بر ماه محرم هم این ماه برتری داره. فضلته علی الشهور، فضیلت و برتری، همین برتری مرتفعه. ماه رمضان از ماهای دیگه مرتفع تره. مرتفع بودن یعنی از عمق جدا تره. این از عمق جدا بودن مقدمه میشه برای اتفاق بعدی. اون چیه؟ فرزت ماهی که در اون ماه واجب شده بر شما چی؟ صیام، روزه. چرا؟ برای روزه گرفتن شما بعد از دنیا جدا بشی. لذا خدا روزه رو کدوم ماه قرار داده؟ ماه رمضان که فضیلت داره. یعنی همین که این ماه یه پله از ماهای دیگه بالاتره، پس در ماه رمضان روزه گرفتن برای شما راحت تره. برای همین گذاشته این ماه رو ماه چی؟ روزه. در یه حدیث زیبایی از فرمود امیرالمومنین علیه السلام که ما فرض الله لشیء الا و اعانه علیه، ما امر الله به شیء، خدا امر به چیزی نکرده، چیزی رو بر شما واجب نکرده مگر اینکه کمکتونم کرده. خب خدا یا بر ما ماه رمضان روزه رو واجب کردی، کمکت چیه؟ اینی که ماه رمضان من فضیلت دادم، این کمک خداست. لذا شما نگاه کنید در هر ماهی یه حس و حالی هست. مثلا در ماه محرم حس شما بیشتر به چیه؟ به عشق، این کمک خداست. در ماه رمضان حس شما به ترکه، حس شما به ترکه، و روزداری یکی از اون مصادیق این ترک. پس نگاه کنید ماه رمضان داره تعریف میشه توی دعایی. این دعا اول از فضیلت این ماه صحبت میکنه، بعد چی؟ از روزه دار بودن. خب آیه 116 سوره بقره میفرماد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آخر آیه میفرماد لعلکم تتقون. این مرحله بعده. روزه برای چی؟ برای اینکه به تقوا برسید. تقوا و روزه هر دو یک اشتراکی دارن، یعنی جدا شدن. روزه وقتی است که شما از خوردن و آشامیدن حلال جدا میشی. آب حلاله ولی میگه نخور. تقوا میاد اون جایی که شما رو از حرام جدا میکنه، یعنی یه پله بالاتر. میگه آب حلال بود، بله. غذا حلال بود، نخوردی، بله. مردی، نه. غیبت هم نکنی، نمیمیری. پس از حرام جدا شو، یه پله بالاتره. ببینید ماه رمضان یه پله میاد بالاتر از ماهای دیگه، لذا ما راحت تر میتونیم دل بکنیم. توی این فضا خدا میگه روزه بگیر، کمکت کردم، من کمکت کردم. اگه ماهای دیگه بود نمیتونستی. خدای روزه رو گرفتم، از حلال کندی، یه پله بیا بالاتر، از حرام هم جدا شو. به این حال میگن چی؟ تقوا. خب خدای من تقوا رعایت کردم، تو دعا میبینید چی میگه؟ میگه ماه رمضان ماه نزوله، ماهیست که انزل تفیهل. جالب شد. چرا؟ چون تقوا وقتی فراهم میشه، حالا استفاده از قرآن چی میشه؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. عجب، قرآنو برای چی نازل کردی؟ چون پیشبینی میشه، از قرآن بهره میبری. چرا؟ چون روزه داری میگیری. چرا؟ چون من رمضان قرار دادم. رمضان شما رو برای روزه آماده میکنه، روزه شما رو مهیای تقوا میکنه، تقوا ارتباط شما رو با قرآن سهل قرار میده. قرآن غیر از متقین و کسی دیگه توجهی نمیکنه، رو بر میگردونه. قرآن فهیمه، هدایت میکنه، دستگیری میکنه، قرآن شکایت میکنه. برای متقین قرآن هدایت کننده است، هدن لل متقین. خب خیلی جالب شد. خب حالا ما اومدیم سراغ قرآن، حالا چه اتفاقی میفته؟ آیه 9 سوره اسراء میفرماد ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن هدایت کننده است به سوی اقوم. اقوم از امام سوال کردم، فرمود اقوم یعنی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تمام. شما برای همین باید برید سراغ قرآن، که با قرآن میرن سراغ اهل بیت. لذا عراض بعدی دعا چی هستش؟ میگه و جعلت فیه لیلت القدر. لیله قدر چی هستش؟ همنشینی با ما. چقدر زیبا که انه ماه رمضان یه اردوگاهه، من شما رو پله پله ببرن بالا تا همنشین امام بشیم. و این تصویر اگر ما نداشته باشیم از ماه رمضان، دنبال چی بگردیم تو ما؟ دنبال امام. امام کجا میشه دسترسی پیدا کرد؟ شب قدر. خب شب قدر که و ما ادراکه، بله خب سخته برای اون و ما ادراکه، تو باید کار کنی. چیکار کنم؟ باید بری سراغ قرآن. خب قرآن نمیشم میتونی رفت، پس باید تقوا داشته باشی. تقوا را کجا بیارم؟ روزه. روزه سختم ماه رمضان. ببینید مراحل طی میشه توی این دعا که چند مرحله چند تا پلکان هست قشنگه. حالا بعد که این دعا رو میخونیم، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، توی این مقدمه تا به اون مؤخره که میرسیم هی اینو مرور کنیم دنبال چی میگردیم تو ماه رمضان. دنبال شبهای قدر. از همین شب اول نگاهمون به شب قدر. شب قدر چرا مهمه؟ چون هم نشین بشیم با امام. آیش میدید چیه چقدر زیباست؟ ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. عجب قشنگه. ان المتقین کیا هستن؟ کسانی که روزه گرفتن. فی جنات، کجاست جنات؟ ماه رمضان. این متقین توی این ماه رمضان که جناته، دنبال چی میگرده؟ مقعد. مقعد یعنی نشیمنگاه، یعنی جایی که توی این جنت جدای از بقیه است. خب در اون مقعد صدق چی است؟ نشیمنگاه ملیک مقتدر. ملیک کیه؟ وجود نازنین حجت خدا. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء. خدا ملکو بخشیده به وجود نازنین این حضرات. عند ملیک مقتدر جایگاه شماست. بعد شما اینو در ماه رمضان درک کنی. این همون شب قدره که من شما از امشب باید در فکر اون باش. چشم هم بزنیم تمامه. چشم هم بزنیم فرصت ها میگذرد به سرعت. حواسمون باید جمع باشه. پس نگاه کنید یه چیز دیگه خیلی جالبه، خود این هم خیلی قشنگه که بفرماید که به اصطلاح امام زمان ملعت قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا. در احادیث اومده، تو دعا اومده اندلذی ملعت، تو کسی هستی که پر میکنی عالم رو از قسط و عدل. قسط و عدل تو ماه رمضان قشنگ میشه دید. چقدر قشنگ. عدل چیه؟ عدل یعنی بری سر جای خودت. سال جای خودت کجاست؟ عند ملیک مقتدر. جای ما عند ملیکه. الان مردم در چه جایگاهی هستن؟ دور از جون من شما. اولاکه کل انعام. خدا میگه که بیایید به عدل میخوام برسونمتون. این عدالت نیست، شما جایگاهتون بالاتره. خب عدل مشخص شد، چجوری اتفاق میفته؟ با قسط. قسط چیه؟ ما بیشتر محتاج قسطیم تا عدل. قسط چی است؟ همین قسطی که میگیم، یه وامی میگیری قسطشو پرداخت میکنی. قسط یعنی چی؟ یعنی مرحله بندی برای رسیدن به یک مطلوبی. اگر قرار شما به عدل برسی، یعنی شب قدر، یعنی همراهی با امام، قسطش چی است؟ مراحلی که باید طی کنی. یه قسطشو خدا پرداخت کرده، اون چیه؟ ماه رمضان. فضلته علشو. قسط دوم شما باید پرداخت کنی، اون چیه؟ روزه. قسط سوم چیه؟ ها؟ تقوا. قسط چهارم چیه؟ بیمد انس با قرآن و از قرآن بهره گرفتن برای همراهی با امام. این همین مراحل. و خیلی زیباست تو ماه رمضان به ما یاد میده این مراحل رو باید خودت بری. ببین یه تصور غلطی در بین ما هست که بشینیم بگیم آقا بیاد. شا آقا بیا، آقا میگه منم نمیام. تو بیا، میگه من نمیام. میگه خب باش همینطوری. حالا خب شما تو ماه رمضان میگه آقا بیا به جای من روزه بگیر، خودت میگیری. آقا دیدی گرفتی؟ دیدی روزه رو گرفتی؟ یه مرحله اومدی جلو. خیلی قشنگ. تو میخوای بریم همراه بشیم، باید راه بریم، باید قدم برداریم. میگه دیدی چقدر قشنگ تو روزه گرفتی؟ خودت اومدی دیگه، داری روزه میگیری، قدم اول اومدی، برو قدم دوم. قدم دو چیه؟ تقوا. و خیلی این من شنیدم واقعا، بعضا مریضن نمیتونن روزه بگیرن. خب شرعا برایشون روزه واجب است. یا مثلا طرف مسافره، میگه آقا من وقتی روزه نیستم انگاری که اصلا معنی ماه رمضان رو نمیفهمم. ایراد کار رو میبینید چیه؟ کل ما رمزون از چی دیده؟ نخوردن و نیاشام. در حالی که این نیست، تو دنبال امام باید بگردی. نخوردن نیاشامیدن تقوا. حالا روزه نمیتونی بگیری، نگیر، تقوا رعایت کن، جلو چشیده بگیر، بگو روزم، چشمم روزه است، گوشم روزه است، زبانم روزه است، دریبری نگو، شربر نگو، پرت بلا نگو، نگاهم روزه است. ببین چقدر قشنگه. این که حالا یک کسی مریض بود با باش نمیخور نخور، من روزم، چی روزه؟ حرف مفت نمیدم، هیچ، دهانم بسته است، روزم، هر چیزی رو گوش نمی کنم، الان من روزم. چقدر قشنگ میشه. وسعت ماه رمضان فقط به نخوردن نیاشامیدنه. اون وقتی طرف رفت مسافرت میگه اصلا من نفهمیدم برای خودم این ماه چجوری تموم. نه آقا، شما خودت رو روزه بگیر در تمام وجود، حتی فکرت رو روزه، فکر روزه باشه. انسان به نامحرم فکر نکن، به موضوعاتی که نباید فکر کنه فکر نکن. هر وقت یه موضوعی اومد که ناجور، اصلا این موضوع رو باید تو ذهنت پاک. روزه ای؟ آه چقدر قشنگ میشه، من روزه هستم. حالا خیلی قشنگتر از این، این که هر کدوم از این اتفاقات رو به اون مقصد وصل کن. ماه رمضان به چی باید وصل بشه؟ امام زمان. روزه باید به چی وصل بشه؟ امام زمان. تقوا به چی وصل بشه؟ به امام. همه چیز به امام وصل کن. میدونی خدا برای چی ماه رمضان گذاشت؟ چون وصله. ماه رمضان اصلا اردوگاهه، یه اردوگاه. ما وارد اردوگاه شدیم، تو این اردوگاه کی حضور داره؟ حضرت صاحب. پس اصلا ماه رمضان برای ما فرق میکنه. تو کل ماهای سال یک ماهه که حضرت حضور دارن درش، حضور بیشتر. رو توی زمین ها چه زمینی هست که حضرت زمانی درش حضور بیشتر پیدا میکنن؟ مثل چی؟ عرفات، سرزمین عرفات. همه میگن امام در این زمین چیه؟ بیشتر حضور. لذا ماه رمضان رو میدونید با عرفات باعث میکنن، مرتبط میکنن. در واقع اگه کسی ماه رمضان درک نکرد کی بیاد؟ عرفه بیاد. چه ربطی داره؟ خب مرد حسابی ماه رمضان چیو درک نکرد؟ امامو. عرفه بیاد کیو درک کنه؟ امامو. همچنان که ماه رمضان درک امام راحت تره، تو عرفه، در عرفات هم درک، چون حتما امام اینجاست، حتما امام و صاحب ما بیشتر در ماه رمضان از جانب خدا مهمانی، یعنی همین دیگه. خب این که وصل شد به امام، پس ماه رمضان رو دورش میگردیم به خاطری که دور امام میگردی. روزه، این روزه منه به امام وصل میکنه تو تمام جنبه، زبونم، چشمم، گوشم. میخوای امامو ببینی؟ ها، میخوای امامو ببینی؟ بگو من چشمم رو حرام میکنم هر دیدنی برای اینکه من بتونم امامو ببینم. از الان دیدنی ها ممنوع، هر چیزی رو نه. یه عبارتی داره حضرت یحیی ظاهرن، میفرماد الموت احب الی من نظره لغیر واجب. مرگ برای من بهتر از یک نگاه غیر واجب. ما اینو بیایم سلاحه بکنیم، ببینیم من بمیرم بهتر از یه نگاهی بکنم که واجب نباشه. نگاه های واجب چه نگاهی؟ نگاه جلوی پات، نری دفعه زیر ماشین، نری دفعه توی چاله، این میشه نگاه واجب. دیگه چند تا ما نگاه واجب داریم؟ نگاه کنی به کتاب درسید برای اینکه واجب برای تحصیل، نگاه کنی به قرآن، به چهره پدر مادرم از روی محبت نگاه کنی که بی احترامی نشه، دیگه چند تا نگاه واجب. اینقدر من چشمم روز است، برای چی میخوام نگاه؟ چشمی که قراره به امام نگاه کنه نباید ناپاک باشه. این روزه وصل میکنی به امام، تقوا وصل میکنی به امام. میخوام خودم رو از همه چیز جدا کنم تا با امام بتونم انس بگیرم. قرآن، دوستان، قرآن شما رو باید متصل کنه به امام. اصلا شما سراغ آیه قرآن نمیری مگر اینکه وصلت کنه به امام. هر آیه که میخونی بهش بگو که تو میفهمی من چی میگم، تو قرآنی، تو فهم داری، ازت میخوام منو ببریم طبق آیه 9 سوره اسراء، به سوی امام منو هدایت کن، منو به سوی امام بر. آقا قرآن طعمش عوض میشه، روزه مزهش عوض میشه و به اصطلاح تقوا دیگه شکلش عوض میشه. آدم میدونه تو داری چی کار میکنه. نگاه کنید چقدر قشنگ به ما نقشه میده. میدونیم میخوایم دنبال چی میگردیم. ما رمضان اومدیم دنبال چی میگردیم؟ همنشینی با امام. حتما با چشم سر، نه با چشم دل. مگه حبیس قرن با چشم سر دید پیغمبر رو؟ در یمن بود ولی با پیامبر گرامی بود. پیامبر بفرمودن که اوی بهشت میاد از شهر مدینه، شهری که حبیس اومده و تو این شهر شد. خب اینو من حالا گفتم، یک نقشه برای ماه رمضون پیش چشمون باشه. اما چی موضوع صحبت ما؟ ببینید، ما چون که صد آیت 90 هم پیش ماست دیگه، ته قضیه وصل شدن به امام، ته قضیه وصل شدن به امام، یعنی غیر از این اگر ببینیم وابیلاس از دست میدیم. خب اگر قراره که تهش وصل شدن به امام باشه، ما از اول انتها رو بچسبیم. میخوایم از اول انتها رو بچسبیم، نمیشه اینطوری، خود امام بعد اجازه بده. لذا موضوعی که میخوام شبها بهش بردازیم استقاسه است. استقاسه یعنی التماس. استقاسه چند تا جز داره. اولا درخواست، دعا، استعانت، کمک، یعنی از امام کمک بخوایم، از خدا کمک بخوایم. دوم چیه؟ این درخواست و استعانت و کمک با تضرع باید باشه. خب فضای بحثمون میخوره، حضرت فرمود سر نماز ها هر اوقاتی که میتونید تضرع کنید، یعنی نشون بدید که اضطرار داری. جزء سومش چیه؟ سختیه، سختیه، شدته. یه کسی که تضرع میکنه، التماس میکنه، چون یه چیز سختی مواجه شده. اون چیز سخت چی هستش؟ ملحق شدن به امام در شب قدر. سخته دیگه، من هر سال دارم میام و از دست میدم هر سال، امسال میخوام جدی این موضوع رو دنبال کنم. چهارمین جزء استقاسه اینی که میخوام این حمایت دائمی صورت بگیره. حالا این هر شب جزهای هر جزش رو با هم بررسی میکنیم. یعنی مولا جان میخوام الان توی اردوگاه اومدم، شب قدر میشه خیمه شما، میخوام دیگه داخل خیمه بشم، از خیمه‌ام بیرون نشم. مجموعه این اجزا رو میگیم استقاسه. در لغت اینا استقاسه میگن. اینکه صرفا روزه میگن، همه روزه میگیرن، صرفا ما دعا میکنیم، همه دعا میکنن، همه قرآن میخونن. اون نخ تسویه چیه؟ روزه ای که به دعا و التماس و تضرعی که به تقوایی که به قرآنی که در نهایت به امامی که خدا برای ما داره ما رو وصل بده. این میشه خیلی قشنگ، خیلی زیبا معنا پیدا میکنه. برای اینکه این نخ تسویه رو گم نکنیم، از ابتدا امامو صدا میزنیم، التماسش میکنیم، به مولا تقاضا میکنیم، میگیم آقا ما ناتوانیم، ما به اصطلاح هر سال اومدیم رفتیم، خودت دیدیم، امسال میخوایم بند شما بشیم. استقاسه میدونید اگه بخواید روونش نگاه کنی، این مثال سر چهارراهی موقعی گدا وایساده، حالا ماشین چون گازشو میگیره میره، شما تصور کنید این تصویر رو، یه نفر وایساده، گدا به دست و پای مفته. حالا معمولا بزرگترها این کارو نمیکنن، کوچیکتر این کارو میکنه. به این میگه که ای چیز ازانه، ولی این نمیگیره، التماس میکنه نمیگیره. بعد یه جایی به دست اون میچسبه، یعنی مثلا میچسبه یه جوری که اون دلشو به رحم بیاره. من میخوام بگم از این بیشتر، او بره بیفته پایین، به پاش بیفته، این هی با پاش بزنه اونو کنار. هیچ وقت ما کارمون با امام به این اندازه نمیرسه. یه کمی دست پا زدن رو میخواد، یه کمی دست پا زدن میخواد. و از شما میخوام اجازه بگیرم، از مولا اجازه بگیرم و شما به من اجازه بدید، خسته نشید، هر شب پایان جلسه این آیه رو بخونیم: ایها العزیز، ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر. اینو برادرای یوسف گفتن. هر شب یه ذره این آیه رو معنا کنیم. ایها العزیز، یوسف عزیز. عزیز یعنی چی؟ ببین درست، اصلا آیه استقاسه است این آیه. عزیز یعنی چی؟ عزیز یعنی گرامی. نه، تو تصویر نگاه کن، یوسف عزیز بود. عزیز یعنی کسی که اختیارا دستش، بخواد چند تا بار آزوغه میده، نخواد یه دونه میده، نخواد اصلا نمیده، بخواد پولتو برمیگردونه، نخواد پول ازت بگیره، همه کار شیر فلکه دستشه، بخواد باز میکنه، بخواد میبنده. این میگن عزیز. حالا یوسف عزیز بود تو یک شهر در یه محدوده زمانی. عزیز ما عزیزه. بالاوی تخت یوسف کنعان نوشتن هر یوسفی که یوسف زهرا نمیشود. ایها العزیز، پسر فاطمه، کار دست توه. ما رمضون اومدیم، همه این ماه بلکه همه ما سب الله به اختیار توه. مسنا و اهلنا الضر، ما هم تو درد سر افتادیم. این حالت استرارشه، چقدر قشنگ همش میخونه و هم ما ما هم گرفتاریم، هم خودمون گرفتاریم، هم جامعه، همه تو درد سریم. بعد دل رهبرمون برا قصه های اون دلسوزی میکنیم. ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت المزجات. چیزی هم نداریم، دست خالی اومدیم، اما انتظار زیاد داریم. اوف لنا الکیل، ظرفای ما رو بار کن، نذار کار به اون انتها برسه، به دست و پات میفتیم. ایها العزیز و تصدق علینا، صدقه ای به ما بده، یه صدقه بده به ما. ان الله نجز المتصدقین، خدا دوست داره جزا میده اهل صدقه رو. شب اول ماه، شب اول استغاثه ماست به عزیز. میخوای التماس کنی، اولین چیزی که میگی و با یه کسی التماس میکنی، میگی جان مادرت. میگه آقا جان مادرت یه لطفی بکن. اینقدر ببین، به هر کدوم این بزرگواران بگی جان مادرت، بدونه برو برگرد، دست خالی نمیری. اینقدر که مادرشون دوست دارن، اینقدر که این حضرات به مادرشون احترام میگذارن. آقا جان مادرت یک نگاهی بکن به ما. آقا بلکنت نیستیم، میخوایم اصلا اذیتت کنیم، اصلا میخوایم اینقدر به دست و پات بیفتیم که دلت بزنه، بگه بس دیگه نمیخوام. میشه همین اتفاق برای من به امضای شما بیفته؟ خود اینم لیاقت میخواد، این لیاقت اسمش استغاثه است. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان، ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة المزجات، اوف لنا الكيل وتصدق علينا، ان الله نجزي المتصدقين. يا ابن هزار، يا ابن حسن، يا ابن حسن.